بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَدَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. در باره بحث قبل که تلاش قرآن کریم این است که دستور الهی به متن زندگی بیاید و انسان در قرآن کریم به بخش فطرت و طبیعت تقسیم می شود و تمام فضائل به بخش فطرت او برمی گردد و همه رذائل به بخش طبیعت او برمی گردد، سؤالی مطرح است که قرآن کریم و همچنین روایات جهان طبیعت را و دنیا را که بخشی از انسان به این وابسته است می ستاید و به نیکی خلق کرده است و همه این بخش طبیعی انسان است که باعث می شود انسان به سعی و کوشش حرکت بکند، به سیر و سلوک وادار می شود و مانند آن. باید عنایت کرد که قرآن کریم طبیعت دنیا را مثل همون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که مسیر اولیاست آیات الهی می داند، یعنی زمین را، آسمان را، آب و هوا را، اینها آیات الهی هستند، مخلوق هستند و به نیکی هم خلق شدند. به تعبیر هست امیر سلام الله علیه حیات دنیا مسجر اولیاست و مانند اون، که منظور از دنیای مذموم این نیست، چون اینها آیات الهی هستند، مخلوق هستند و زیبا هم خلق شدند. این مطلب اول. دوم هم این که انسان بخش طبیعی دارد، یعنی خالق بشر من طین، این هم لازم است، در تکامل انسان سهمی دارد و اگر انسان همون جنبه ماورای طبیعی محض بود میشد مثل فرشته، دیگه کامل نمیشد، راه سیر سلوک نداشت. اینم مطلب دوم. بحث در مطلب سوم بود، نه این دو بخش. مطلب سوم آن است که یه جدال و جهادی بین اون بخش ماورای طبیعی یعنی نفخت فیه من روحی و این بخش انی خالق بشر من طین است. اون بخش نفخت فیه من روحی چون به فجور و تقوای الهی ملهم است از یک سو، چون گرایش به فضیلت دارد بر اساس اقم و شکل دین حنیف فطرت الله التي فطر الناس علیها، از سوی دیگر این بخش طبیعی را دارد تزکیه می کند، تربیت می کند، هدایت میکند تا این تعدیل بشود، در بخش شهوت تعدیل بشود، در بخش غضب تعدیل بشود. به او میگوید اون چرا که تو نیاز داری اون بخشش رو خدا از جای حلال فراهم کرده، اون بخشی که تعدی میکنی مورد نیاز تو نیست و تو را به هلاکت میرساند. پس تلاش و کوشش روح که بخش فراطبیعی است برای تعدیل این بخش طبیعت است. در این جهاد و جنگی که بین روح و بدن هست، بین طبیعت و ماورای طبیعت است، یا به تعبیر بین نفس اماره و عقل است، تلاش و کوشش عقل این است که این رقیب را تعدیل کند. اما تلاش و کوشش رقیب آن است که عقل را تعطیل کند، او را معزول کند، او را به اسارت در بیاورد، که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. این جهاد که به جهاد اوسط و اکبر تقسیم می شود، باعث می شود که اگر چونچه نفس اسیر شد، کم من عقل، عقل اسیر شد، کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، این آیاتی که بین 50 الی 60 قسمت تقسیم شده است، در نکوهش انسان وارد شده است. انسان ظلوم است، جهول است، حلو است، جزوع است، منوع است، قطور است، عجول است و ماننده. و اگر چنون چه اون روح موفق شد و این نفس اماره را تعدیل کرده است، وقت کرمنا بنی آدم درش هست، انی جائر فی الارض خلیفه درش هست و مانند، که آیات مدح و منقبت و فضیلت است. و اون چرا که ذات اقدس الهی درباره لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فهمود، در کنارش هم فهمود ثم رددنا و اسفل سافلین. اگر چون چه این احسن تقویم با همون وضع اولی بود، یعنی بخش نفخت و فیه من روحی حاکم بود و بخش انی خالق بشر من طین محکوم بود و حکومت روح بر بدنم در تعدیل قواست نه تعطیل قوا، این احسن تقویم حاصل می شود. و اما در این جنگ اگر انی خالق بشر من طین بر اون نفخت و فیه من روح پیروز شد، او رو تعطیل می کند نه تعدیل. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که تو نهج هست، فرمود اعوذ بالله او نعوذ بالله من ثبات العقل. ثبات با سین یعنی خواب، تعطیلی، یوم سبت که میگن شنبه یعنی تعطیلی. عرض کرد خدایا به تو پناه میبریم از اینکه عقل تعطیل بشه، عقل بخوابه. تثبیت با سین یعنی تعطیل کردن. تمام تلاش و کوشش اجوفین این است که عقل را تعطیل کنند. این میشه ثم رددنه و اسفل سافلین. تمام تلاش و کوشش عقل این است که این قوا را تعدیل کنند. این میشه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اگر به حکومت نفخت فیه من روحی مدینه بدن تأمین شد، میشه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اگر به حکومت طاغوت انی خالق بشر من طین این شهر که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها شو، این میشه ثم رددنا و اسفل سافلین. اما اون چه که به آیه محل بحث برمیگردد، ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را کاملا معرفی کرد. نه، در اونجا که همون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، درباره انسان فرمود که این بلال حبشی احسن تقویم دارد. این احسن تقویم طاووس و تیهو که نیست که با بدن برگردد. این بلال حبشی رنگین پوست احسن تقویم دارد، چون عقلش قوا را تعدیل کرده است. و اگر سخن از طلحه و زبیر و عموی و مروانی شو ثم رددنا و اسفل سافلین در میاد، انسان به احسن تقویم خلق شده است ولی اگر خود انسان به سوی اختیار خودش تلاش و کوشش کرد این قوای طبیعت بر اون بخش ماورای طبیعت مسلط شد، او رو تعطیل کرده است که اعوذ بالله نعوذ بالله من ثبات العقل، عقل را خابوند، ثبت کرد، تثبیت کرد، تعطیل کرد، میشه ثم ردت نو اسفل صافی. خب فرمود که فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک صدرک. ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را به این اوصاف معرفی کرد، فرمود به این که برابر اون سالبه کلیه این ماه و علی الغیب بزنید، برابر اون موجبه کلیه ما ینتقان الهوا این هو الا وحی. پس این دو فصل تأمین شده است، یعنی هیچ مطلب غیبی را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کتمان نمی کند، ذنت نمی برده، و هر چه هم که از لبان مطهر حضرت در نهایت وحی است. بعد با دشواری تبلیغ نسبت به عرب جاهلی که الاعراب و اشد کفرن و نفاقا روبرو بشه، در چنین شرایطی آنها آیات بیانه رو میبینن، حقایق رو میبینن، ولی معذاره تهمت میزنن، میگن مجنونی، میگن سفیهی، میگن ساحری، میگن شاعری، میگن کاهنی و ماننده. شما سه چهار مطلب رو اینجا باید کنار هم در ذهن شریفتون باشید. یکی این که اینها بالاخره نگرانی میاره دیگه، ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم لحظه به لحظه به امداد الهی تثبیت شده است، بالاخره مخلوق است، نیازمند به تأیید الهی است، تسدید الهی است، تقویت الهی است. اینا نگرانی میارد، بالاخره انسان تنگ سینه میشود. این به شرح صدر محتاج است. فرمود علم نشرح لک صدرت، شما اینها شما را غمگین نکند، متأثر نکند، با همین گفتار و با اون فیض الهی اینها برطرف میشه. بخش دیگر مربوط به مهربانی و عطوف و رعوف بودن و بالمؤمن رعوف و رحیم و رحمت للعالمین و ایناست. اینا را هم ذات اقدس اله امضا میکند، اینا چیز خوبی است، اما زیاد از حد نه. این چنین نباشد که شما را خیلی غصه بخوری، بخواه آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد. شما باید راهتون را برید و بگید بقیه دیگه به عهده ملائکه غلاظ و شداد ماست که دستور میدیم خضوع و فغلو. لا تذهب نفس که علیهم حسرات هست، لا تحزن علیهم هست، فلعلک باخون نفس که علی آثارهم ان لم ینو بهذا الحدیث اسفا هست. اینا چیز خوبی است، همون بالاخره قصه بخوری، متأثر بشی، متأسف بشی که نپذیرفتن. خب خیلی قصه نخوری، نپذیرفتن که نپذیرفتن. شما با اصرار میخوای اینا را از جهنم نجات بدی، اینا حاضر نیستن نجات پیدا کنن. این هم یه بخش که اینها هم جز کمالات پیغمبر است. میمونه اون بخشایی که اثر سوء داره، یعنی اونها هیچ تهمتی نیست که نزنن و دست از هیچ تهمتی بر نمیدارن. در چنین فضایی آیا ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجاز است که بگوید حالا به من چی؟ ما که گفتیم اینا قبول نکردن. از در قصه خوردن خدا فرمود دیگه بس است، دیگه لازم نیست بیش از این قصه بخوری. اما از در گفتن آیا مرزی هم داره؟ یا حضرت تا زنده است باید بگوید، اونم بلاغ مبین، اونم بلاغی که نتونه تو گوششون بره، تو دلشون بره. و قول لهم فی انفسهم قولا بلیغا، باید برسونی به اون درون دلشون، نپذیرفتن. این کار پرخطر هم هست، از روانی هم مشکلات فراوانی دارد. آیا در چنین فضایی ممکن است وجود مارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از اون همه تقریبا 13 سال به تعبیر بعضی آقایون خرد بود، نه زد و خرد، زد و خرد تو اون 10 سال مدینه بود، وگرنه تو 13 ساله که حضرت در مکهش داشتن همش خرد بود دیگه، کسی که جنگی نبود که، مقابله مصر نبود که، همش خوردن بود. نه تنها سنگ خوردن و چوب خوردن و نمیدونم شکم به یک گوسفند خوردن بود، تهمت شنیدن بود، بدگویی بود، اهانت بود، تجنین بود، تسفیه بود، همه نبود دیگر. این 13 سال خوردن با اون 10 سالی که در مدینه حکومت تشکیل شد، جنگ شروع شد، با زد و خورد همراه بودن، این عمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشکیل داد. حالا در طی اون 13 سال حضرت یه بار کوتاه بیاید، یه چیزی رو کم بکند، یه چیزی رو نگوید، بگه حالا که فایده نداره به ما چی اینجور میشه، این دیگه محاله، این دیگه مال پیغمبر نیست. برای اینکه حرف اونا رو گوش بده، طعن اونها رو ترتیب اثر بده، اون نیست. این بخشون خیلی حساس است. ذات اقدس اله میلیمتری با او رفتار کرده، یعنی 4 مرحله را میلیمتری، سانتیمتری، قدم به قدم مطرح کرده، گفت این نبود، این نبود، این نبود، این نبود. تو 4 مرحله، تو 4 بخش، اونم میلیمتری حرف زده. بیان این مراحل میلیمتری 4 گانه اینه: یه وقت از انسان عملاً تعطیل میکند کار را، یا حالا یا قهر میکند یا مشکل سیاسی دارد، بگه به ما چی، ما این همه تراش رو کشی کردیم، کی قدردانی میکنه، از این حرفا که عملاً تعطیل میکند. این یک. یه وقت عملاً تعطیل نمیکند، میل شدید پیدا میکند، گرایش فراوان که تعطیل کند، ولی خب تعطیل نمیکند. مرحله بعدی آن است که تعطیل نمی کند، میل شدید هم ندارد، میل کم دارد، یک کمی مائل است که تعطیل کند. مرحله بالاتر از همه اینه که نه تنها تعطیل نمی کند، نه تنها میل شدید ندارد، نه تنها میل کم ندارد، نزدیک به میل کم هم نیست. در همون فضای دل نزدیک به میلم نیست. گاهی در امور خارجی انسان یک کار رو انجام میداد، گاهی نزدیک اون کار میشود، شدیداً خیلی نزدیک میشود، گاهی کم نزدیک میشود، گاهی میل پیدا میکند که نزدیک میشود. این امور 4 گانه است دیگه، بیش از این که در قسمت اثباتی نیست. تا برسه به سلب محض، سلب محض این است که اون کار را اصلا نمی کند، میل شدید هم ندارد، میل ضعیف هم ندارد، نزدیک به مرحله میل هم نیست، یعنی اصلا فضای او فضای میل نیست. این 4 مرحله. تو سوره مبارکه اسراء فرمود این تسدید ما، این تثبیت ما، این کمک ما، این اعانت ما، این معاونت ما باعث شد که همه این مراحل 4 گانه از شما سلب شد، جز اوصاف سلبی شماست. سوره مبارکه اسراء آیه 73 به بعد فرمود به این که و این کانو قبرش داد من کان فی هازی اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره. اینا تلاش و کوشش دارن، ترفند دارن که شما حرفاتون عوض بکنید، فکراتون عوض بکنید، یا تحریف لفظی بکنید یا تحریف معنوی بکنید، به میل اینا حرف بزنید. و ازن لتخذو که خلیلا، اگر کوتاه بیایید اینا شما رو دوستتون میگیرن، نه تنها دوستتون میشوند، تو را به عنوان خلیل اتخاذ میکنن که بالاتر از محب بودن از اتخاذ حبیب غیر از اصل محبت است. و ازن لتخذو که خلیلا. اما ما همه این چهار مراحل چهارگانه را میلیمتری از تو سلب کردیم. نجا صفات سلبیه توست به تو متحری و معصوی بالقول مطلقی. ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. فرمود اگر تثبیت ما نبود، تأیید ما نبود، شرح صدری که به تو دادیم نبود و مانند اون، اگر این نبود لقد کت کاده یعنی غروبه، تو نزدیک می شدی که رکون اندک پیدا کنی. یعنی چی؟ یعنی کار خارجی که نکردی که معاذ الله افترا ببندی، چیزی رو کم بکنی، چیزی رو زیاد بکنی، اون که عملا وارد نشده، این هیچ، اینا رو مفهوم اولویت است، این هیچ. میل شدید هم پیدا نکردی، برای اینکه وقتی میل کم نداری میل شدید هم که نداری، میمونه میل کم و نزدیکی میل کم. فرمود اگر تثبیت ما نبود ممکن بود تو نزدیک رکون قلیل بشوی. رکون اونو میل رو میگه. پس عمل خارجی که کجراها رفتن و انحراف خارجی است که واقع نشده هیچ، میل شدید و کثیر هم که واقع نشده هیچ، اینا بیان الغی است و با مفهوم اولویت منطقیه. میمونه میل کم و میمونه نزدیک این میل کم شدن. فرمود اگر تثبیت الهی نبود تو نزدیک این میل کم میشدی. لولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم کاد یرکنو، یعنی نزدیک شد که میل پیدا کند. رکون یعنی میل، میل حاصل نشد، نزدیک میلم نرفت، اونم میل کم. خب پس انحراف خارجی که واقع نشد، میل شدیدم که واقع نشد، میل کمم واقع نشد، نزدیک میلم نشد، این میشه شرح صدر و صحنه مطهر دل اون حضرت. در چنین فضایی حالا اگر یه وقتی این فرماد فلعلک تارکون بعد ما یوها الیک صدرک، این در حقیقت از سنخ ایاک اعنی و اسم ایاجار است و این لعله به منزله همون استفهام انکاری است. مثل این که چنین فرموده باشد گویا تو هر بعضی از حرفهای ما را نرسوندی به اینا، چون این حرفهای ما حرفهای بیان رشده، کسی این حرفها را نمیشنود و انکار کند، هرگر بشنود حتما میپذیرد، چون عدل است، احسان است، فطرت پذیر است، دل پذیر است، گوشنواز است، همه چی که بشر میخواد درش هست. گویا مردم نرسوندی. بعد فهمد نه تو رسوندی، این با ام منقطعه که ضلع دوم این نکته قرار گرفت، فهمد ام یقولون افترا، یعنی تو رسوندی، اینا میگن فیریه است. پس بخش اول را که با لعل ذکر فرمود، این لعل در فضایی است که کار استفهام انکاری رو میکند. مثل اینکه کسی به بچه جوانش میگوید که گویا این رادیو های بیانه رو گوش دادی، با اینکه میدونه او گوش نداد، شاید رادیو های بیانه رو گوش دادی که این حرف رو میزنی، این یعنی مباد این کار رو بکنی، یعنی این در حد انکارم هست، این کاری که نکردی. در قبال این نفرمود به اینکه یا این است یا اون، بلکه با ام منقطع فرمود ام یقولون، نخیر تو هر چی که ما می‌خواستیم بگیم به مردم برسونی رسوندی، اونام میگن اینا فریه است. پس ام به حسب ظاهری است که یا نگفتی یا گفتی اینا باور نکردن. اینا رو یه جور نفرمود به این که نگفتی یا گفتی اینا باور نکردن. اولی را با لعلهی که در فضای انکارست ذکر فرمود، دومی را با ام منقطعه که در مقام تثبیت قطعی ذکر کرده، فرمود نه تو گفتی اینا قبول نکردن. ام یقولون افترا یه استفهام محض نیست، فلعلک تارکن بعد ما یوها الیک و ضائقون بهی صدر. این ضیق صدر عبارت از همه آن نگرانی هاست که به طور عادی پیش می آید. البته این هیچ کدام از این نگرانی ها باعث این نمی شود و نشده است که مثلا حضرت کم بیاید، کوتاه بیاید، چیز را فروگذار کند. در بخش پایانی سوره مبارکه اسراء اونجا به این صورت فرمود که و همچنین نهل که شما فاستع به ما تؤمر و اعرض عن الجاهلین انا کفینا کل مستهزئین. تو بخش پایانی سوره مبارکه هجر فرمود به این که انا کفینا کل مستهزئین فاستع به ما تؤمر، آیه 94 به بعد سوره مبارکه هجر فهمود علنی بکن دیگه، حالا دعوت مخفی تموم شد. صدقه یعنی اعلن، اعلان بکن به طور رسمی و علنی، بگو فاستع به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین. اعراض عن المشرکین همه اون وهجرهم هجرا جمیلا است. این نظیره و اعرض عن من تولا عن ذکرنا و لم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغ من العلم. نه اعراض کن یعنی قهر بکن، بلکه وهجرهم هجرا جمیلا، اینا رو به حساب نیار، تو کارت انجام بده. و اعرض عن المشرکین انا کفینا کالمستهزئین الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک بکن من الساجدین. برای اینکه مشکل اون زیغ صدر برطرف بشه با تسبیح شرح صدر پیدا کن، ولی فاستع به ما تو عمر. پس این گونه از آیاتی که دارد نعلم انک یضیق صدر که به مانندان، این نیست که معاذ الله حضرت کم بیاید، چون تمام مراحل چارگانه را تو سوره مبارک اسراء لحظه به لحظه بررسی کرده، گفته هیچ کدوم از این کارا رو تو نکردی و نمی کنی اصلا، چون تثبیت ما یقینی است. خب پس اون بخشی که به محمدت برمیگردد که حضرت نگران اونها بود، چیز خوبی هم هست، جایی هم آسیب نمیرسونند، او رو ذات اقدس الله تسلیت داد. این مقدار که نگرانی می آورد، این نگرانی را با تثبیت الهی برطرف کرده است. درباره اونها فرمود به این که این در حقیقت اعتراض به اونهاست، فرمود به این که شاید تو این حرفا رو به اونا نرسوندی، وگرنه اگه میرسوندی اینا حرفای بیان و رشد بود، یقینا میپذیرفتن. بعد فرمود نخیر، تو یقینا رسوندی، اونا در اثر رسوب جاهلی نپذیرفتن، ام یقور نفتراهو. خب شما حالا چرا نگرانی؟ برای اینکه اونا از شما یه چیزای شما کوثر آورده، اینا به دنبال تکاثرن. اونا میگن چرا وحی می آید، چرا گنج نمی آید، چرا فرشته نمی آید، چرا خدا نمی آید. غافل از این که فرشته را که با این چشم عادی و دنیایی و طبیعی نمی شه دید، و ذات اقدس اله هم که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار است، او آمد و رفت به اون صورت ندارد، و فیض خداست، عنایت خداست، حضور مستمر الهی است که هو معکم اینما کنتم، اما لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. در سوره مبارکه فرقان آیه 21 بین صورت بود، و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. خدا که اصلا دیدنی نیست، اما فرشته ها را بالاخره یه روزی میبینن که روز احتضارشون است. یوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا. در جریان تازه‌های مادی در سوره مبارکه اسراء مبسوطاً خواسته های مادی اونها مطرح شده است. آیه 90 به بعد سوره اسراء این است، بقالوا لن نؤمن لك حتى تفطر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسولا وما منع الناس. فرمود اینا به دنبال بهانه اند. تو بگو من کارم انذار است، تبلیغ است، تبشیر است، میکنه باید ملائکه بیارم برای شما، از آسمون گنج بیارم. این کارا به دست ذات اقدس اله است. اگر ذات اقدس اله اراده کرده به دست ولی از اولیای الهی، پیامبری از انبیای الهی، رسولی از مرسلین، مرده زنده بشه، گنجی بیاید، آبادی بشود، فضیلتی از بیماری ها او فضیلتون از داد، بیماری درمان پیدا کند، بیماری لا علاج اراده بشود، بله اونا همه شده است و میشود. اما کار اصلی ما انذار است. اگر معجزه الهی تعلق بگیرد اونم شده نیست، چون تمام کارها به عهده خدای سبحان است. انما انت نذیر والله على کل شیء وکیل. پس بنابراین به مردم بگو کار به دست اوست، او اجازه بدهد بله کارا هرچی میخواید انجام میشه، کار معقول مقبول. ام یقولون افترا، این ام که میتواند ظاهرش همین منقطع است، این است که شما حرفا رو فرمودی، گفتی، بلاغ مومن کردی، اونا میگن اینا فریه است. میفرمان اون اولی که شما نزول کنز خواستن، امثال زاله خواستن، بگو انما انا نذیر، من که نهیم بدم برای شما گنج بیارم، که این گنج یا تو کشاورزی و دامداری یا راهای دیگر است، یه امر عادی است و دیگران هم دارن، شما میتونید پیدا کنید. من آمدم شما رو به احسن تقویم برسونم، شما چرا ما رو به اسفل سافلین فرا میخونید؟ میمونه مسئله اون شق دوم که اون حق است. یعنی گفتن که شما ابلاغ کردید، منتها اینا میگن فریه است. میفهمون اگه فریه است معنیش اینه که این گفته خود منه دیگه، یعنی بشر این را گفته، خدا این را نگفته، خب شما هم بیارید مثل این. قل فاتو به عشر صور مثلهی مفتریات. شما این صور را آیات بیان نمیدونید، میگید مفتریاتن، اینا رو ما معاذ الله افترا بستیم، خودمون جعل کردیم، به خدا اسناد دادیم، گفتیم اینا کلام الله هست، خب شما هم بید این کار رو بکنید. هم خود شما لجنه علمی تشکیل بدهید، هم ود او من استطعت و من دون الله. این کتاب از غیر خدا ساخته نیست. شما مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، هر عالمی، هر شخصی از غیر خدا بخواهید کمک بگیرید که بتوانید مثل این بیاورید محال است. وگرنه هم کارو بکنید، خودتون تشکیلات داشته باشید، لجه داشته باشید، فکر بکنید یک در مشرق عالم، مغرب عالم، غیر از خدا هر کسی هم خواستید کمک بگیرید، کمک بگیرید. دو، ببینید میتونید بیرید یا نه. فاتو، الان هم ندای قرآن همین است، فاتو بعشر صور مثلهی مفتریات ودعو من استطعتم من دون الله. اگر شما صادقید، میگید اینها فریه است، کلام الله نیست، کلام البشر است، ما که یک نفر بودیم آوردیم، شما همه تون جمع بشید بیارید. در جریان تحدی قرآن کریم هم به خود قرآن تحدی کرده است، یعنی کل قرآن، هم به 10 سوره تحدی کرده است نظیر این آیه 13 سوره هود، هم به 1 سوره تحدی کرده است نظیر اون چه در سوره یونس آمده، هم به جامع شامل اقسام سگانه تحدی کرده است نظیر اون چه در سوره طور فرمود فریعتو به حدیث مسلم. اون چه که در سوره مبارکه یونس به در سوره بقره و مانند آن آمده است که تحدی به سوره از فعتو به سورت من مثله که 1 سوره، اینجا 10 سوره است. در سوره مبارکه اسراء اونجا فرمود آیه 88 سوره اسراء قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اون چه که در سوره مبارکه طور آمده است جامع بین این تحدی های سگانه است. آیه 34 سوره طور این است که ام یقولون تقوله، تقبل کردن یعنی قولی را به غیر بعد از جد اسناد دادن، بل لا یؤمنون فلیأتوا به حدیث مثلهی. شما هم یه حدیث مثل این کتاب بیارید، مثل این، این مثل شامل کل قرآن برابر آیه سوره اسراء، شامل 10 سوره برابر آیه سوره محل بحث سوره هود، شامل 1 سوره برابر اون چه در سوره یونس و سوره بقره و امثال ذلک آمده است. فلیأتوا به حدیث مثله ان کانوا صادقین. خب این جریان تحدی. اما حالا چون بحث مبسوطی تو همون اوائل سوره مبارکه بقره مطرح شد که معیار معجزه بودن قرآن کریم چیست، آیا فصاحت بلاغت است یا امور دیگر است، اونجا مبسوطا بحث شد، اینجا مقدار مختصری هم که سیدن استاد رضوان داره مطرح کرده است در قبال برخی از مفسران اهل سنت که اونا مائل بودن قسمت مهم معجزه را به فصاحت و بلاغت، یعنی قسمت‌های ادبی به لفظی برگردارن که در محدوده همین فرهنگ و ادبیات عرب باشد. این نقد سیدن استاد دارن که نقد جامعی است. این را مطالعه فرمود که نه، هم به بخش فصاحت و بلاغت است، هم به بخش‌های علوم و معارف و اخبارات غیبی. والحمدلله رب العالمین. Thank you.